نتانیاهو فتح بن سودا لویسارانوال این محکمه را به باد انتقاد گرفت و گفت از اینکه راه معقول برای تحقیق درباره اوضاع فلسطین وجود دارد راضی می باشد. آقای نتانیاهو گفته است که تصمیم بن سودا محکمه بین المللی جرایم را به یک وسیله سیاسی برای غیر مشروع قرار دادن کشور اسرائیل مبدل کرده است. اعلامیه روز جمعه به سالها تحقیقات ابتدایی در مورد ادعاهای جرایم توسط اسرائیلی ها و فلسطینیان پایان داد و واضح ساخت که خانم برسودا برای آغاز رسمی تحقیقات آمادگی می‌گیرد.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که مردم ایران یک دوست خوب و قدرتمند دارد، دوستی که به گفته رئیس جمهور ترامپ در کنار مردم ایران خواهد ایستاد و در قبال سرکوب آنها صدایش را بلند خواهد کرد. شرح بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
وزیر خارجه آمریکا که در نشست این وزارت در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت می‌کرد گفت که ایرانی‌ها در اعتراضات ماه گذشته اعلام کردند که از رژیمی که حقوق طبیعی و کرامت انسانی آنها را ضعیف می‌کند خسته شدند. مایک پامپیو همچنین گفت که اگر رهبران ایران به دنبال بازیافتن احترام مردمشان و دنیااند و اگر در جستجوی ثبات رفاه برای کشوری که زمانی عظمت داشت هستند، باید به مواردی که تعهد کردند عمل کنند. آقای پامپیو خطاب به رهبران ایران گفت که باید به حقوق بشر احترام بگذارید.
علی سیستانی رهبر با نفوذ شیعه عراق خواهان تشکیل هرچی زودتر حکومت جدید در آن کشور شده است. در اعلامیه آقای سیستانی که عبدالمهدی کربلایی در جریان نماز جمعه در شهر کربلا به خوانش گرفت آمده است که حکومت بایست انتخابات پیشرو را در یک فضای راحت و دور از هر گونه نفوذ پول غیر قانونی، سلاح و مداخله خارجی برگزار کند.
امیدواریم در تشکیل حکومت جدید پس از این تعلل صورت نگیرد. حکومتی که باید بحث برانگیز نباشد و به نیازهای فعلی پاسخ داده و بتواند اقتدار حکومت را دوباره کسب کرده و اوضاع را آرام سازد.
پارلمان عراق به تاریخ 2 دسامبر استعفای عادل عبدالمهدی صدر اعظم پیشین آن کشور را پس از هفته‌ها مظاهرات مرگبار پذیرفت. در مظاهرات عراق که از اول ماه اکتبر آغاز شد، کم از کم 425 نفر در رویارویی با پلیس و گلوله‌باری افراد مسلح جان باختند.
محکمه در هند یک عضو پارلمان این کشور را به جرم آدم ربایی و تجاوز جنسی به یک دختر زیر سن به حبس ابد محکوم کرده است. کلدیپ سنگار که از حزب حاکم هند به پارلمان راه یافته بود، علاوه بر حبس ابد به پرداخت 2.5 میلیون روپیه هندی معادل بیش از 35,000 دلار آمریکایی جریمه نقدی نیز محکوم شده است. شرح بیشتر را از عبدالواجد عادل در مورد میشنوید.
این عضو پارلمان پس از بازداشت در ماه اپریل سال گذشته از عضویت در حزب نرندرا مودی صدر اعظم هند اخراج شد. او متهم بود که یک دختر زیر سن را در سال 2017 ربوده و به او تجاوز جنسی کرده است. این دختر ادعا کرده بود که حزب حاکم هند از این فرد در برابر قانون محافظت کرده و برای مدت طولانی مانع بازداشت او شده بود. جرایم علیه زنان در هند با وجود اجرایی شدن قوانین سختگیرانه تر در سال 2013 همواره رو به افزایش بوده است. بر اساس این قوانین مدت زندان برای افرادی که به تجاوز جنسی مجرم شناخته می شوند از 10 سال به 20 سال افزایش یافت و همزمان سن قانونی محکومیت به این گونه جرایم از 18 سال به 16 سال پایین آورده شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. گزارش ها حاکی است که یک زلزله شدید افغانستان، پاکستان و بخش های شمالی هند را تکان داده است. اداره زمین شناسی ایالات متحده گزارش داده که قدرت این زلزله 6.1 درجه به مقیاس ریکتر و عمق آن در حدود 210 کیلومتری زمین بوده است. مرکز این زلزله هندوکش افغانستان شناسایی شده است. شاهدان گفتند که زلزله بسیاری از ساختمان ها را در کابل پایتخت افغانستان برای لحظات طولانی به لرزه درآورده بود. هنوز از خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این زلزله گزارش در دست نیست. بسیاری از خانه‌ها در شهرهای مختلف افغانستان اساس محکمی ندارند و آسیب پذیری آنها در برابر حوادث طبیعی به ویژه پس از بارندگی‌های فصل زمستان بیشتر می باشد.
دفتر لوی سارانوالی افغانستان در واکنش به گزارش پارلمان اروپایی روی آزار و اذیت جنسی کودکان میگوید که قضیه آزار و اذیت جنسی کودکان در ولایت لوگر تحت تحقیق قرار دارد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
جمشید رسولی سخنگوی لویسان والی افغانستان در یک پیام تویتر نگاشته است که محمد فرید حمیدی لویسان والی این کشور یک هیئتی را تحت نظارت معین این نهاد برای تحقیق مستقلانه در مورد قضیه لوگر گماشته که بر اساس یافته های آن اقدامات قانونی انجام خواهد شد. پارلمان اروپا نسبت به گزارش ها در مورد آزار و اذیت جنسی کودکان در مکاتب ولایت لوگر ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواسته است که این ادعاها را به گونه مستقل بررسی کند. پارلمان اروپا همچنان از تلاش ها برای بازداشت شماری از مدافعان حقوق بشر در ولایت لوگر ابراز نگرانی کرده است. پارلمان اروپا با صدور قطعنامه گفته است که پیام ما مشخص است. بچه بازی و بهره‌گیری جنسی از پسران توسط مردان در افغانستان باید ریشه‌کن شود.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان خواستار آغاز مذاکرات صلح با محوریت دولت افغانستان شد و گفت که باید با آغاز گفتگوهای صلح آتش بس میان حکومت و گروه طالبان صورت گیرد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان همچنان افزود که در هر گونه طرح صلح باید اصول اساسی مردم افغانستان در نظر گرفته شود. در ماه‌های اخیر سران حکومت وحدت ملی خواستار آغاز مذاکرات بدون قید و شرط با گروه طالبان شدند، اما آن گروه این خواست حکومت افغانستان را رد کرده و تاکنون حاضر به گفتگوی مستقیم نشدند. این در حالی است که مذاکرات نمایندگان آمریکا و طالبان که پس از یک وقفه 3 ماهه یک بار دیگر در دوحه آغاز شده بود، به گفته طرف‌های مذاکره کننده به گونه موقت متوقف شده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان روز گذشته در یک پیام توییتر دور اخیر مذاکراتش را با طالبان مثمر خوانده است.
دیوید هل معین وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در دیدار با میشل آون رئیس جمهور لبنان در بیروت از رهبران آن کشور خواست تا روند تشکیل حکومت را به تعقیب هفته‌ها مظاهرات خیابانی و آشوب سیاسی تسریع بخشند.
به نظر ما اکنون زمان آن رسیده تا منافع حزبی را کنار گذاشته و روی منافع ملی پیشبرد اصلاحات و تشکیل یک حکومت کار شود که این اصلاحات را عملی ساخته و توانایی اجرای آن را داشته باشد. مظاهرات متحد، صلح‌آمیز و غیر فرقه‌ای 65 روزه مردم لبنان منعکس کننده خواستهای مشروع و واضح آنان برای اقتصاد، اصلاحات زیرساخت‌ها، حکومتداری بهتر و پایان فساد همگیر می باشد.
سفر آقای هل به بیروت یک روز پس از آن صورت می گیرد که میشل آون حسن دیاب، یک پروفسور پانتون را که حمایت حزب الله و متحدین آن را با خود دارد، در رأس حکومت آینده نامزد کرده است. با نامزد شدن حسن دیاب این نگرانی ایجاد شده است که او ممکن برای شکل دهی کابینه با مشکلات مواجه شود، به خاطر که به باور کارشناسان از حمایت جناح‌های کلیدی که پشتیبانی غرب را با خود دارند به شمول حزب سعد حریری صدر اعظم پیشین لبنان برخوردار نیست.
ایالت نیو ساوت ویلز استرالیا در حال حالت اصرار را اعلام کرده که هزاران کارمند اطفایه برای خاموش ساختن 100 مورد آتش سوزی در سراسر آن ایالت تلاش می‌ورزند. دو کارمند اطفایه روز پنجشنبه زمان جان باختند که یک درخت روی موتر آنان افتاد و باعث شد جاده بر روی ترافیک مسدود شود. درجه حرارت روز چهارشنبه در استرالیا 41.9 درجه سانتیگراد رسید که بلندترین درجه گرما در آن کشور محسوب می شود. مقامات می گویند که حدود 3 میلیون هکتار زمین در سرتاسر استرالیا در چند ماه اخیر تومه آتش شده است.
و یک متخصص بیوشیمی یا کیمیای حیاتی به عنوان دختر شایسته سال 2020 امریکا برگزیده شده است. کمیلا شرار در جریان مسابقات انتخاب دختر شایسته سال در بخش نمایش هوش و ذکاوت یک آزمایش علمی کیمیایی را انجام داد که با استقبال گرم داوران روبرو شد. خانم شرار گفته است که امیدوار است انتخاب یک متخصص علوم کیمیا به عنوان دختر شایسته سال کلیشه های موجود در زمینه ویژگی های دختر شایسته را در امریکا بشکند. او با پیروزی در این مسابقات همچنین برنده یک بورس تحصیلی برزش $50,000 آمریکایی شده است. این دومین سال پی هم در امریکا است که در انتخاب دختر شایسته سال میار اصلی زیبایی های ظاهری زنان نیست و به جای آن تلاش شده تا زنان اشتراک کننده ذکاوت و استعدادهای خود را در معرض قضاوت قرار دهند. خانم شرار پس از برنده شدن گفت که قصد دارد دکترای خود را در رشته دواسازی به دست آورد. شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود مشروع خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را شنیدی و می‌رسیم به بخش گزارش های این ساعت. نامزدان ریاست جمهوری از حزب دموکرات با نشاط‌ترین مناظره خیش را اکنون در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا برگزار کردند. 7 نامزد بر سر موضوعات اقتصادی، مراقبت‌های صحی، تغییر اقلیم، مبارزه برای اصلاحات مالی و اینکه کی می‌تواند به بهترین وجه رئیس جمهور ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مغلوب کنند، بالای استیج مناظره نزاع کردند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکارم عبدالله پوپلزای بشنوید.
استیضای رئیس جمهور ترامپ موضوع عمده مناظره را تشکیل می‌داد و این مناظره از طرف برنامه خبری PBS و شرکت سیاسی آمریکا موسوم به پولیتیکو برا انداخته شده بود. تمام نامزدان به شمول نامزد پیشتاز جو بایدن از استیضای رئیس جمهور ترامپ حمایت کردند. اما جو بایدن گفت که در صورت پیروزی در انتخابات آینده با جمهوری خواهان کار خواهد کرد.
من با ایده‌های بعضی ها که بالای این استیج میگن که ما هرگز و هرگز در جایی که با هم همکاری کنیم نخواهیم رسید موافق نیستم و آن را رد میکنم. در آن صورت ما یک کشور مرده خواهیم بود. ما نیاز داریم تا بتوانیم به یک وفاق و اجماع برسیم.
در صورت پیروزی بایدن 77 ساله در نومبر سال آینده او تعهد کرده نمیتواند که بار دوم خود را کاندید کند. چندین نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که برنی سندرز سناتور ورمن در برابر بایدن در ردیف دوم قرار گرفته است.
ما به اقتصاد ضرورت داریم که با خانواده‌های طبقه کارگر کارا باشد، نه فقط به 1%، و تمام مبارزه ما به همین خاطر است.
موضوع اقتصادی در محراق توجه الیزابت وارن سناتور ایالت ماساچوست بود و وارن تعهد کرد که با انقسام بین فقرا و غنیا برخورد خواهد کرد.
وقتی که می‌بینید که حکومت برای اغنیا و آنانی که روابط خوب دارند با ایشان کار می‌کنند و نه با دیگران، این یک فساد خالص و ساده است و ما نیاز داریم که همچو چیز را از میان برچینیم.
پیتی بیدگیگ، شاروال بند جنوبی ایالت ایندیانا، در رده نامزدان بلند حزب دموکرات حساب می شود. او به نامزدان دموکرات هشدار داد که آنها با پیشنهادهای بلند و انگفت اقتصادی از هان رای دهندگان را منحرف کرده می توانند. در همین حال اندرو یانگ تاجر، یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری حزب دموکرات، هشدار می‌دهد که اگر دموکرات‌ها تمام تمرکز خود را بالای رئیس جمهور ترامپ نمایند، با خطر شکست در انتخابات سال 2020 مواجه خواهند شد. تجارت و پالیسی خارجی نیز مورد توجه این مناظره بود. چندین تن از نامزدان به شمول امی کلوبوچر، سناتور ایالت منیسوتا، از مظاهرات دموکراسی خواهانه هنگ کنگ ابراز حمایت نمودند.
در صورتی که بخواهیم پیامی به چین ارسال نماییم، باید بگوییم ما با متحدین خود می‌ایستیم. ما با آنها در صورتی که موضوع حقوق بشر مطرح باشد قاطعانه می‌ایستیم. ما در این رابطه سیاست خارجی روشن و منسجم داریم.
فصل جدید از مبارزات انتخاباتی حزب دموکرات بعد از اجلاس درون حزبی نامزدان این حزب در 3 فوریه سال آینده آغاز خواهد شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سال 2019 سال دشواری برای موزمبیق، کشوری در جنوب آفریقا بوده است. در این کشور در این دوران انتخابات خشونتبار و جنجال برانگیز با 2 طوفان بحری، شورشگری، افتضاح، فساد و دیدار پاپ رخ داده است که شرح بیشتر جزئیات را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل می‌شنوید.
در کشور خشونت زده موزمبیق، تدویر انتخابات جنجال برانگیز، شورشگری، معما برانگیز و دو طوفان بحری زندگی را در این کشور به چالش کشیده است. اما آتشبس تاریخی بین حکومت و مخالفین آن در 2019 و همچنان دیدار پاپ سبب گردید تا پیام صلح در این کشور سر زبان ها بیفتد. اما به گفته تحلیلگران در این سال در این کشور جنوب آفریقا چانسی برای زندگی بهتر نیز به وجود آمده است. گرانت ماسترسن از اینستیتوت دموکراسی پایدار در آفریقا می گوید
And of course all of this takes place against the backdrop of this expected massive incoming windfall.
البته این همه ناگواری ها در پی خیش یک جهش در عایدات این کشور را نیز در بر داشته است. عایدات سرشاری که از مدرک گاز طبیعی مایع در شمال کشور به کار گرفته می شود ممکن سبب بهبودی زندگی در این کشور بلا کشیده گردد. از این سبب این همه کشمکش ها برای قدرت سیاسی دلایل دیگری نیز می تواند داشته باشد. گاز طبیعی یک منبع عایدات بزرگ برای کشور در 20 سال آینده بوده می تواند. از این سبب اهمیت این کشور در این خطه افزایش می یابد.
مخالفین حکومت ادعا دارند که در انتخابات در این کشور تقلب های گسترده صورت گرفته است. در اکتبر گذشته طی انتخاب مجدد فلیپ میوسی رئیس جمهور این کشور صورت گرفت. لوترو سیمانگو از جنبش دموکراتیک موزمبیق می گوید
ما با معضلات زیاد مواجه هستیم. ما با خشونت نظامی در شمال موزمبیق مواجه هستیم. منظورم ولایت کابو دلاگالدوس. و در این لحظه ای که ما در اینجا صحبت میکنیم در سوفالا و مانیکان نیز این خشونت جریان دارد.
ناظرین نگرانی دارند که انتخابات جنجال برانگیز در موزمبیق این کشور را بیشتر از حالا منقسم سازد. اما حزب حاکم جبهه آزادی بخش موزمبیق در امسال 73% آرا را برعکس انتخابات گذشته که در آن 52% را به دست آورده بود کسب کرد. ماسترسن میگوید که این به این معنی است که جبهه آزادی بخش هنوز از محبوبیت زیادی برخوردار است. با وجود آن هم در مورد شمارش آرا یک اندازه نگرانی موجود بوده است. گرانت ماسترسن میگوید
مشکل وقتی پیش آمد که ما شاهد گردم آوردن مجموع آرا شدیم. اینجا بود که شک و تردید به میان آمد. نگرانی ها در مورد جهاد تکنیکی انتخابات بیشتر گردید.
لوترو سیمانگو، سیاستمدار مخالف که ادعا دارد که انتخابات عاری از تقلب نبوده است، موضوع را به یک نحو دیگر مطرح می کند.
When the people's will is not respected, when the people's will is not valued.
وقتی به اراده مردم احترام گذاشتن نشود و با آن ارزش قائل نشوند، این همه سبب می‌گردد تا یک حکومت غیر قانونی به میان بیاید.
حزب حاکم فریلیمو از سال 1975 به این سو در قدرت است و همچنان در ماه آگست تا یک معامله به منازعه‌ای که برای دهه‌ها ادامه داشت پایان داد. این پیامی است که پاپ در زمان دیدارش از 3 کشور آفریقایی به شمول موزمبیق آن را بیان داشت. صلح، آشتی ملی و امیدواری 3 چیزی است که کشور موزمبیق به آن به سختی نیاز دارد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
محمد سرور زانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید تعدادی از نامزدان و احزاب سیاسی آرای مردم و کمیسیون های انتخاباتی را به گروگان گرفتند. آقای دانش از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد تا هرچه زودتر نتایج ابتدای انتخابات را اعلام کند. اکرام شینواری در این مورد گزارش دارد که شرح بیشتر آن را همکارم عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
محمد سرور دانش معاون ریاست جمهوری که در تیم دولتساز رئیس جمهور محمد اشرف غنی بار دیگر به حیث معاون دوم نامزد می باشد می گوید که انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان در 19 سال گذشته از همه شفافتر بوده است. اما دانش امروز جمعه در جمعی از فارغان پانتونها در یک محفل بزرگی که در خیمه لوی جرگه دایر گردیده بود ادعا کرد که نتایج این انتخابات از سوی چند نامزد و احزاب سیاسی به گروگان گرفته شده است.
این انتخابات در مقایسه با همه انتخابات های گذشته افغانستان یکی از بهترین و یا شفافترین آنها بودن، اما برخی از گروه های سیاسی و یا تیم های انتخاباتی که براستی از آغاز هم چندان باوری به انتخابات نداشتن کوشش کردند که بر سر راه این انتخابات چالش ایجاد کنند، که نمیخواییم در این محفل شما روی جزئیات موضوع صحبت کنیم، اما یک نکته را به جدیت میخواییم تاکید کنیم، به یک شکل به گروگان گرفته شده.
این عضو تیم دولتساز از کمیسیون مستقل انتخابات خواست حالا که شمارش مجدد آرا در 34 ولایت خاتمه یافته است باید اعلان نتایج ابتدایی به تأخیر نیفتد. او از نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی خواست که باید نتایج را که اعلان می‌گردد بپذیرند. آقای دانش گفت
از کمیسیون مستقل انتخابات جدا می‌خواهیم که اکنون که مسئله بازشماری در همه 34 ولایت افغانستان با پایان رسیدم دیگر اجازه ندهد که با سرنوشت کشور و با زندگی مردم بیش از این بازی شود و باید هر چه زودتر نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کنند و همگی ما باید به این نظر کمیسیون مرجع قانونی ارائه کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات نیز میگوید که شمارش مجدد و تفتیش آرا در 7 ولایتی که باقی مانده بود دیروز تکمیل گردید. حالا پروسه شمارش و تفتیش آرای 8000 محل تکمیل گردیده است. مرزا محمد حق پرست سخنگوی کمیسیون به رادیوی آشنای صدای آمریکا گفت که حالا کمیسیون روی یک گزارش مفصله کار میکند. وقتی این گزارش تکمیل شد آن را به بورد کمیسیون برای تصمیم گیری میفرستد تا در هفته جاری نتایج ابتدایی اعلان گردد. حق پرست گفت
تر ډیر بریده پوری د وضعیت په درک باندې داسې فکر کوو چې
ما با درک وضعیت چنین فکر میکنیم که در 7 روز هفته گزارش را تکمیل کنیم و در عین حال نتایج ابتدایی را اعلان کنیم.
با آنکه ناظرین تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و نمایندگانشان در 7 ولایت جریان تفتیش و بازشماری را نظارت کردند، اما یکی از نطاقان این تیم میگوید که باید در 27 ولایت دیگر نیز آرا یک بار دیگر شمارش شود. فریدون خازون میگوید که در جریان شمارش آرا در این 27 ولایت نمایندگان و ناظرین این تیم موجود نبودند. اما مرزا محمد حق پرست می گوید که آرای 8000 محله تفتیش و شمارش مجدد شده و کمیسیون بار دیگر نمی تواند آرای این محلات را بشمارد. بان هم آقای حق پرست گفت هرگاه این تیم خواستار بازشماری سایر محلات باشد باید از کمیسیون بخواهد و کمیسیون این کار را خواهد کرد. از تدویر انتخابات ششم میزان ریاست جمهوری افغانستان 83 روز سپری می شود، اما باز هم کمیسیون نتوانسته است نتایج ابتدایی را اعلان کند.
در همین حال متامفتامین تقریبا تا چند سال پیش در افغانستان ناشناخته بود و حضور ناگهانی این مواد باعث شده که مقامات این کشور را با سردرگمی مواجه کند. شرح بیشتر این گزارش را از رویا زمانی بشنوید.
در یک مرکز التیام معتادین در حومه شهر کابل، ده ها معتاد مواد مخدر از موتر پلیس تخلیه شده و به مرکز تداوی برده می شوند. این افراد که از جاده های کابل دستگیر می شوند برای تداوی به مراکز فرستاده می شوند که همه آنان معتاد به ماده میتام فیتامین می باشند. استفاده این ماده اعتیاد شدید نشه دارد. میتام فیتامین تقریبا تا چند سال پیش در افغانستان ناشناخته بود و ظهور ناگهانی این ماده مخدر باعث گردیده است که مقامات صحی این کشور را با سردرگمی روبرو سازد. افغانستان کشور است که بسیاری افراد در آن از استفاده تریاک و هروئین رنج میبرد. سلیمانی 25 ساله یک از معتادین است که در این مرکز برای تداوی آورده شده است. او میگوید که استفاده مواد زندگی وی را تباه ساخته است. تاثیرات فیزیکی این ماده که به نام شیشه شناخته می شود آشکارا در چشمان فرو ریخته و چهره زرد سلیمان دیده می شود.
ما خود بچه بودم در ایران رفتم. در یک اتاق دیدم که 11 نفر بودیم، یک پیرامد بود، یک ما که مواد نمی زد. دیگه کلش می زد. با باز یواش یواش در بین از اونا ما هم استفاده را شروع کرد.
سلیمان همراه با بیماران در ابن سینا، بزرگترین مرکز تداوی معتادین در افغانستان، باید 45 روز تحت تداوی قرار گیرد. در شفاخانه ابن سینا واقع در کابل، در حال حاضر حدود 900 معتاد تحت تداوی قرار دارند. همین گونه مرکزی برای زنان نیز موجود است. دکتر عبدالجبار جلیلی، دکتر و مشاور ارشد در شفاخانه ابن سینا میگوید که تا سال 2017 این مرکز بیشترین معتادین مواد مخدر مثل تریاک را تداوی میکرد، اما امروز همه چیز تغییر کرده است.
مریضان جدیدی که به شفاخانه مراجعه میکنند اکثرا از مواد نشاور یا مواد مخدر جدیدی که در 5 سال اخیر رایج پیدا کرده است به نام شیشه، بیش از 70% مریض ما از نوع میتامفتامین یا شیشه استفاده میکنند.
معلومات سال 2015 زمانی که آخرین سروی بزرگ ملی صورت گرفت نشان می‌دهد که افغانستان 3 میلیون معتاد دارد که یک جمعیت بزرگ از نفوس 37 میلیونی این کشور می‌باشند. این در حالی است که تحلیلگران از افزایش این رقم خبر می‌دهند و مقامات صحی تخمین می‌زنند که رقم افراد معتادین متامفتامین ممکن 40% افزایش بیابد. باید گفته شود که فقط چند سال قبل هیچ کسی با نام متامفتامین آشنا نبودند. با گفته مقامات مبارزه با مواد مخدر افغانستان، اولین قضیه ای که متامفتامین را که چند گرام بود در سال 2008 در ولایت هلمند ثبت شده است. کبیر ابراهیم خیل، یک افسر ارشد مبارزه با مواد مخدر، میگوید که از آغاز ماه جنوری تا ماه اکتبر سال 2019 میلادی مقدار 935 کیلوگرم متامفتامین ضبط شد.
تولید آسان داره و هم مفاد بیشتر داره و شیوع روزافزون از این به مفاد دشمنای از این وطن میافزاید و در ضمنش بازار بین المللی بسیار خوب داره. یک مقداری که در افغانستان به مصرف میرسه، مقدار زیادش از طریق ایران بیشتر میره به تمام دنیا به مصرف میرسه. یک بازار بسیار خوب داره به طالبا و از عاید از این تمام سلاح و تجهیزات خود تمویل میکنه.
تا حال هیچ معلومات دقیق در دست نیست که نشان دهد چه مقدار مواد مخدر در حال حاضر صادر میشود. در طول 2 سال گذشته چندین محموله مملو از مواد مخدر به ایران، هند و عربستان سعودی شناسایی و ضبط شده است. عبدالشکور حیدری، معاون برنامه کاهش تقاضای مواد مخدر افغانستان، گفته است که فروشندگان متامفتامین روش‌های متفاوتی را اختیار می‌کنند تا تجارت غیرقانونی این ماده را وسیع‌تر سازند. طالبان که مدت‌ها از تریاک برای تأمین بودجه شورشگری خود استفاده می‌کردند، نیز تولید و زر این ماده را آغاز نمودند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان خواستار آغاز مذاکرات صلح با محوریت دولت افغانستان شد و گفت که باید با آغاز گفتگوهای صلح آتش بس میان حکومت و گروه طالبان صورت گیرد. شرح بیشتر این موضوع از من سحر عزیزی بشنوید. سرور دانش روز جمعه 20 دسامبر با انتقاد از گروه طالبان گفت که آنان در یک سال گذشته نشان دادند که اراده‌ای برای صلح ندارند. او افزود:
برای ایجاد فضای اعتماد برای مردم افغانستان ما به این باور هستیم که مذاکرات صلح باید به محوریت و مالکیت دولت افغانستان آغاز شود و هم همزمان آتش بس اعلام گردد و در غیر این صورت مردم افغانستان نمی توانند به این شعارهای صلح طلبانه اعتماد کنند.
معاون دوم ریاست جمهوری همچنان افزود که در هر گونه طرح صلح باید اصول اساسی مردم افغانستان در نظر گرفته شود.
نظام جمهوریت، حقوق شهروندی، دستاوردهای 19 سال اخیر یعنی قانون اساسی، آزادی بیان، انتخابات، حقوق بشر و حقوق زنان جزء ارزش‌هایی که محصول دستاوردهای 19 سال اخیر مردم افغانستان است.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های ما به شکل بازپخشش روی همین موج ادامه خواهد داشت و میتونین آخرین جزئیات از تحولاتی که در افغانستان، منطقه و جهان رخ میداره از طریق صفحات مجازی و وبسایت ما دنبال کنید. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا